بخواد دیده بشود که فرمودن حتی مثلا بعضی از مخلوقات مثل جهنم با صفت عزت خدای متعال خلق شده، که خدای متعال فقط اینجا خواسته انتقام بگیره از مجرم، خواسته یه جور هیمنه و تسلط خودشو بر عالم نشون بده.
بله.
این صفت عزت خدای متعال که در واقع از کلم از اسماء جلالی خداست، در بعضی از افراد تجلی پیدا کرده و کلن جلال در فاطمه زهرا سلام الله علیها به شدت تجلی داشت و عزت و جلال حضرت به قدر زیاد بود که علامه امینی رضوان الله علیه می فرمودن این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست فاطمه زهرا رو می بوسید، قام الیها، می رفت به سمت ایشون، به پا بر می خواست، به نزد ایشون می رفت، به خاطر این که در جلال فاطمه زهرا خیلی شکوهمند بود. و این خودش خیلی مهمه که شما در یه بانویی که علل قاعده باید مظهر لطافت و زیبایی باشه، چطور خدای متعال جلال و جمال رو در هم آمیخت. کما که در مورد یوسف سلام الله علیه می‌فرماید که وقتی او رو دیدن زنان مصری، ولما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن هاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم.
بله،
یعنی جمع بین جمال و جلال خیلی مهمه. صفت عزت که در واقع در اهل لغت گفتن یعنی کسی که نمیشکند، کسی که خورد نمیشود، کسی که انعطاف نمیپذیرد، در مقابل جایی که باید مقاوم باشه مقاومت او خورد نمیشه. خدای متعال البته خب در مرحله ذات که به هیچ وجه تغییر در وجود خدای متعال وجود نداره، اما نکته بسیار مهمی که هست اینه که عزت در قرآن عرض کردم چون مرکب ذکر شده، ترکیبات عزت وقتی کنار هم بررسی میکنیم این نشون میده که خداوند متعال عزت‌هایی با تجلیات مختلف داره. اونجایی که می‌فرماید عزیز رحیم یا عزیز غفور یا عزیز ذو انتقام، هر کدوم اینا به یه جهتی عزت خدا رو نشان میدهند. مفصلین فرمودن اونجا که می‌فرماید عزیز رحیم، عزت و رحمت آغاز و پایان آفرینشه یا فلسفه آفرینشه. خدای متعال خواسته با صفت عزت و رحمت آفرینش رو اصلا بیافریند. او از اون جهت که مقتدر جلال داره، اقتدارش بر عالم مسلطه، عالم آفرید، و از اون جهت که رحمت داره، رحمت خودش رو به اهل عالم گستروند. عزیز ذو انتقام یکی از مهمترین اسماء خدای متعاله که باید حتی مسلمین باید دقت کنند، حتی مؤمنین باید متوجه باشند که خداوند اگر در صدد انتقام بر بیاد، این از صفت عزت خداست. یعنی خداوند روی اقتداری که داره و غیرتی که داره خیلی از معاصی رو از ما نمیپذیره. رضا ببینید در مورد است آدم سلام الله علیه فرماید که لم نجد له عزما، ما در آدم عزم ندیدیم. و رضا همینقدر خدا تحمل نکرده، به تعبیر حالا غلط بنده، خدا متعال اینو نپذیرفته از حضرت آدم.
بله،
عزم نداشته باشن. وقتی میگیم از این میوه ممنوع نخور، نباید حضرت اینقدر تخطی میکرد، حتی در همین اندازه اندک
عزمش رو باید جزم میکرد. بله، برای این
ولذا اون عزت خدای متعال باعث میشود که حضرت آدم رو از بهشت به راحتی اخراج بکنه. فرمود فخر رو برو بیرون. چرا؟ اینا همه برمیگرده به صفت عزت خداوند متعال. این نام شریفش باعث میشود که نسبت به نوامیسی که در عالم قرار داده هیچ وقت خدای متعال کوتاه نمیاد. قوانینی که خداوند در عالم قرار داده، خداوند مثلا به تعبیر جلال الدین مولوی که میگه مثلا بد کنی بد آیدت جف القلم، این حدیث جف القلم خیلی بحث میبره دیگه، بعضی ازش جبر استفاده میکنن، ایشون ازش قانون در میاره. جلال الدین مولوی میگه ببینید شما خداوند متعال این قانون رو قرار داده که اگر شما فرض بفرمایید گرسنه شدید، علل قاعده با قضا باید سیر بشید. جف القلم یعنی قلم آفرینش خشک شد و این قانون دیگه تغییر پذیر نیست، این قانون شده. بد کنی بد آیدت جف القلم، اگر بد کردی، خطا کردی، غیرت خدای متعال، عزت خدای متعال اقتضائش این است که این قانون در مورد شما تسری پیدا کنه، نمیتونی به همش بزنی. اگه بخواد به هم بزنی باید به سراغ اسم دیگری بری. نمیشود انسان در عین خطا از این قانون در بره. بلذا یه توبه خدا اینجا قرار داده که آدم از این پله گناه به سمت توبه تغییر مسیر بده تا این اتفاق نیفته همچنان مواجه با غیرت و عزت خداست و متوجه عذاب الهی متوجه اوست. و رضا عرض کردم اشاره شنوندگان از این ترکیبای عزت رو در قرآن بررسی کنن، به خصوص عزیز و انتقام که خیلی دو تا صفت جلالی خدا رو در هم آمیخته.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد باستانی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که در برنامه دیگر باز هم خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سجاده سرخ از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم. یک بار دیگر عرض تسلیت داریم، این ایام شریف رو خدمت شما و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. دست هامون رو به پیشگاه حضرت زهرا سلام علیها بالا میبریم و عرضه میداریم که السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن اندالله اشفعی لنا اندالله. التماس دعا و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. حفظ یاد شهید جهاد، حفظ یاد شهید پرور جهاد. شهید پرور کیه؟ پدر، مادر، معلم، همسر، رفیق خوب، اینا شهید پرورن.
من مادرم هم صحبتم با اجزایت، دست خودم که نیست دل تنگم برای
همزمان با شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، ملت ایران در سراسر کشور به استقبال 300 شهید گمنام دفاع مقدس می رود. در تهران پیکر مطهر سند شهید دفاع مقدس روز دوشنبه 3 آذر ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران تشییع و بدرقه خواهند شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مردم سربلند، ایرانیان عزیز، هر جا که هستید امیدوارم بهترین اتفاقات براتون بیفته. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و این صمیمیت، این وفاداری و محبت شما ما رو دلگرم تر میکنه در ادامه مسیر. راه نور عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی
به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راه نور در خدمت شما خوبان هستیم، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عباسی. حاج آقای عباسی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. متر عزیز دلم، حضرت آقای قصیزاده عزیز و همه شنوندگان محترم این برنامه،
متشکرم و ممنون.
ما وقتی میتوانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسه.
میترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شد.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمی آید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش شعبه است.
چه کسی خلیفه را باشد؟
چرا به علی شکر می کنی؟
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکنم.
اگر علی دعوتتان اجابت کند، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید باز می سنید.
ایوه الناس، شرط اول حسن قبول می کنید؟
علی یا سیدی.
استاد عباسی، پیرامون حکمت 82 کتاب شریف نهج البلاغه شما اشاراتی رو داشتید، استفاده کردیم و بخش اول این حکمت رو که حضرت سفارش فرمودن، جزو 5 سفارش که امید اون فقط به خداوند باشه ولا غیر، بعد گریزی زدید به روایتی که خداوند به حضرت موسی علیه السلام نکاتی رو تذکر فرموده بودن، از جمله این که اگر میخوایی که در واقع عیب کسی رو بگیری اول ببین عیب خودت چی هستش، و بحث بعدیش هم در رابطه با گنج ها و اون در واقع میشه گفت ثروت هایی که غیر از خدا نباید بری سراغ کسی دیگه برای کسب مال. هر موقع که ثروت خدا دیدی تموم شد، برو سراغ کسی دیگه، امید به کسی دیگه باشی. در خدمت هستیم ادامه مطالب رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، الصلاة علی رسول الله و علی علی ولی الله و علی فاطمه امه الله و علی الحسن و الحسین صفوت الله و علی محبیهم رحمت الله و علی معادیهم لعنت الله. در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که وجود نازنین آقا جانمون امیر المؤمنین سلام الله علیه یک بیان حدیث قدسی رو دارد که خطاب خدا به حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام بود که فرمودن موسی وصیت مرا حفظ کن. 4 تا وصیت و سفارش خداوند متعال برای این پیغمبر با عظمت دارد. 2 فرازش را در جلسه گذشته محضر شما بزرگواران عرضه داشتم. بریم سراغ فراز 3 که شاهد عرضمه.
خواهش بود.
می فرماید که مادم تلا ترا زوال ملکی فلا ترجو احدن غیری. فرمود تا زمانی که ندیدی حکومت خدا، ریاست من خدا زائل شده، به هیچ احدی غیر از من امید نداشته باش. زمانی انسان از کسی میبره که به آقا دیگه کاری از دستش بر نمیاد، فرمود حکومت من، ریاست من، ملک من که زائل نشده، چرا به کس دیگه دل میبندی؟ لا یمکن الفرار من حکومتک. کسی که میشینه شبهای جمعه سر سفره دعای کمیل امیر المؤمنین سلام الله علیه، دیگه در طول هفته بعد نباید به کس دیگه امید داشته باشی یا سر سفره کمیل نشستی. اگر من امیدم به خدا باشه خدا لنگ نمیذاره، ولی امان از اون موقعی که امیدم به غیر خدا بود. و ما الحمدلله تو تهران آدمای خیلی خوبی داشتیم. آقا تهران، من همیشه میگم شهرهای دیگه هم همینطور، خوبانی هستن که خدا به آبروی این خوبا به ما آلوده ها نظر میکنه. تهران بزرگی بود، نه دکتر بود، نه مهندس بود، نه آیت الله بود، نه پروفسور بود. خودش فرمود استادی نداشتم، نه در حوزه نه در دانشگاه، ولی خیلی تربیت شده بود.
بله.
خیلی انسان خودساخته ای بود. ایشون مغازه‌دار بود، مستأجرم داشت. یه روز به مستأجرش گفت بلند شو بیاد در مغازه باهات کار دارم. مستأجره بلند شد رفت در مغازه صاحب کار. آقا ام بفرمایید. خب میدونید صاحب خونه بعضی وقتا مستأجر رو احضار میکنه، اول یه بدن لرزه مستأجر پیدا میکنه، چی شده، چه اتفاقی افتاده، چرا صاحب خونه منو احضار کرده، نکنه میخواد اجاره خونه رو ببره بالا، نکنه میخواد جوابم کنه، نکنه پسرش میخواد بیاد بشینه. این حرفایی که بعضی وقتا وجود داره،
استرسایی که وجود داره.
بلند شد رفت در مغازه سلام کرد، آقا امری داشتی؟ فرمود یه چند لحظه بنشین کارت دارن. آقا ام بفرمو. گفت خبردار شدم خدا یه فرزندی بهت داده.
بیشتر تو دلش شد دلخوره گرفتش.
گفت آقا سلامت باشی، الحمدلله خدا فرزندی به ما عطا کرده. گفت انشالله خدا این فرزند تو زینت دنیا و آخرت شما و پدر مادرش قرار بده. چه خوبه فرزند زینت بشه برا پدر، چه دخترش چه پسرش، زینت پدر، زینت پدر، هم دنیا هم آخرت، زینت مادر، هم دنیا هم آخرت. گفت آقا ممنون از این دعای قشنگت، امرتون. گفت صدات کردم دوتایی بشینم یه قرارداد بنویسیم. تا گفت قرارداد؟ گفت آقا بر کجا؟ گفت بر همین خونهی که نشستی. گفت آقا قرارداد قبلیمون هنوز زمانش به پایان نرسیده، این قرارداد جدید چیه؟ گفت اون قرارداد قبلی ما رو زمانی که شما دو نفر بودید، الان یه نفر اضافه شده تو خونه من، حالا که یه نفر اضافه شده یه قرارداد جدید از امروز به مدت یک سال. آها یه خورده با ما را بیا، اون قرارداد قبلی
هست
یه چند ماه دیگه اجازه بدید این چند ماه هم سپری بشه. چشم، قرارداد جدید رو خواستی بنویسی، اگر تونستم میمونم طبق قرارداد جدید، نتونستم خونه رو خالی میکنم. فرمودن نه خونه مال منه، منم این قرارداد جدید رو میخوام بنویسم دیگه. آها خونه شه دیگه، مالک رو کرد به صابخونهش که آقا حالا چقدر میخوای قیمت اجاره رو بالا ببری؟ صابخونه یه نگاه به مستأجرش کرد که مگه باید همیشه تو قرارداد جدید قیمت خونه بره بالا، اجاره باید بره بالا؟ گفت آقا یعنی چی؟ نمیفهمم. گفت مگه این فرزندی که خدا بهت داده خرج نداره؟ گفت آقا مگه میشه، عالم عالم مادیاته، تو این عالم مادیات بالاخره مخارجی برای خودش داره، هر کسی در این عالم به اندازه خودش خرجی داره. گفت خب دیگه چرا هوا هم دیگر رو نداشته باشیم؟ گفت متوجه منظورتون نمیشن. گفت تا به حال چقدر اجاره میدادی؟ گفت آقا 20 تومن شما قرارداد قبلی بوده، تا ماه قبلی هم الحمدلله من این 20 تومن ها رو دادم. گفت خب دیگه از الان به مدت یک سال طبق این قراردادی که امروز مینویسیم. گفت آقا چجوری؟ گفت 2 تومن اجاره رو کمش کن، این 2 تومن رو خرج این بچه کن، ماه اولم اجاره نده. مرسومه یکی بچه دار میشه کادو براش میبرن، شیرینی میبرن، همسایه فامیل، اینم از ما قبول کن.
بحبه.
من حساب خونه شیرینی یه ما اجاره ازت نمیگیرن. مستأجر یه نگاهی که گفت آه جدا اجاره رو کم کردی؟ گفت خب چه کار کنم
حاج آقا، این صاحب خونه شیخ رجب علی خیاط نبوده؟
خواستم همین الان اسمشو. یه نگاهی که گفت آقا عجب قراردادی. گفت چه کار کنم، این قرارداد یا قرارداد قبلی؟ گفت آقا این قراردادی جدید خیلی قشنگه، همونطوری که فرمودید. بیش از 60 سال این بزرگوار از دار دنیا رفته، ولی مردم میرن سر قبر عاشق رجب‌علی، شیخ رجب‌علی. بعضی وقتا من صابخونه شاید از دار دنیا برم 6 سال بعد بچه هم سالی یه بار بیان.
بله.
چرا؟ چون شیخ رجب‌علی امیدش به خدا،
خدا
نه به این مستأجر.
خوش خب من عرض کنم خدمتتون، حالا برای شنوندگان عزیزم شاید جالب باشه، رفتم تو یک منزلی سمت همون جنوب تهران، جنوب شرق تهران، یه روضه‌ای بودش، رفتم نشستیم. بعد من خودم واقعا میگم احساس کردم یه حسی تو این خونه هست، حالا نمیدونم، بعد نمیدونستم. اومدم بیام بیرون، از همون صابخونه پرسیدم، گفتم که آقا من احساس کردم این خونه یه نوری داره، یه حسی داره و فلان اینا. گفت مگه نمیدونی شما؟ گفتم نه. گفت اینجا خونه نوه شیخ رجب علی خیاط بوده، ایشون اینجا رفت و آمد داشته، اینا خریده بودن ازشون.
بله.
ولی واقعا میگم ناخودآگاه شما این حس روحانیت رو اونجا براتون قشنگ محسوس بودش اینجا، و اینی که الان شما اشاره فرمودی یکی از نمونه هزاران کارهایی بودی که شیخ رجب علی خیاط انجام میداده، یا اون بس اون پارچه‌ای که بالاخره معروف هستش اینا.
البته الحمدلله ما تو مملکتمون کم نداریم مثل اینها. همین الانش برای اینکه الحمدلله قوت قلبی باشه برای مردم خود، همین الانش تو منطقه خودمون من سراغ دارم کسی که 4 طبقه خونه ساخته میده دست جوانهایی که میخوان ازدواج کنن بدون پول پیش، فقط و فقط ماهی 40,000 تومان اجاره میگیره. میگه فقط مفتی نشینید زشته بگن جوونه ازدواج کرده مفتی توی خونه نشسته، 1 سال میشینه. بعد میگه اگر خانم محترمتون حامل شد سال دوم هم بشینه، زن حامله رو بلند نمی کنن.
باریکالله
هستن الان هم الحمدلله. بری بهش بگی آقا خرج زندگی، میگه امیدم به خداست، خدا میرسونه دیگه.
بله دیگه،
خدا وقتی دید من به فکر بندشم او به فکر من نیست. بابا این کسی که میاد در مغازه بنده خداست، تو امیدت به خدا باشه. ما امیدمون به این مشتری است، امیدم به این ارباب رجوعه، امیدم به این صابخونه است، امیدم به این صابکارمه، از همه دل بکن. لذا به موسی فرمود موسی ما دمت لا ترا زوال ملکی، تا زمانی که ندیدی حکومت من خدا زائل شده. دیگه بعضی وقتا یکی میخواد یه جا میگه تا رئیس عوض نشده کارمو انجام میده، این رئیس این اداره عوض بشه تمومه دیگه، میگه تا عوض نشده بیا، تا مسئول بانک حالا بعضی متاسفانه دیگه میگه تا مسئول بانک عوض نشده بیا وامتو بگی بیا تا این... بابا مسئول بانک یه مکان کوچیکه، حالا شما بیاد ببینید آقا حکومت کل عالم به ید قدرت الهی
مالک الملک.
بعد فرمود آی موسی به این بنده هم بگو. وقتی آدم اینجوری خلوت میکنه میگه خب راست میگه، چرا من دل بستم به یه جز به خودش دل ببندم. موسی به این بندگانم بگو ما دمت لا ترا زوال ملکی فلا ترجع احدا غیر. چهارو میشم اشاره کنم این روایت تمام بشود و بقیه بحث و محضر شما بزرگوار.
5 مورد بود تاج آقا یا
4 تا؟
4 تا بود.
پیغام خدای با عظمت حضرت موسی موسی 4 تا بود که چهارمیش فرمود ما دمت لا یر الشیطان میتا فلا تأمن مکره. فرمود موسی تا زمانی که ندیدی شیطان مرده باشه از مکرش ایمن نباش. هر وقت اعلامیه مرگ شیطان جایی خورد خیالت راحت باشه، ولی تا زمانی که میدونی زنده است مکرش هستا. هممونو قسم خورده تعارف نداره، اونم چه قسمی، اونم تو قرآن. بابا یه بار از ماها قسم میخوریم، ما میخوایم به خدا قسم بخوریم میگیم والله تالله بالله فارسی به خدا قسم، ولی شیطان قسمی میخوره که خداوند متعال وقتی میخواد به خودش قسم بخوره با اون کلمه قسم میخوره. تو احادیث شریف قدسی دیدید خداوند میخواد به خودش قسم بخوره با عظمت ترین قسم این کلمه عزتیه، و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی. حالا شیطانم قسم
به عزتک لا اغویان هم اجر
و به عزتک به همون قسمی که خودت میخوری کیارو لا اغویان نهم اجمعین
همه رو.
وقتی میگه همه رو مگر یه دسته، اون یه دستم که خیلی سخته، لا عبادک من هم المخلص، مخلص هم نه. حالا که مکر رو داره قسم خورده پا قسمش هست، خدا هم تو قرآن ذکر کرده، ما یه حدیث قدسی داریم کلمات نورانی خداست، ولی تو قرآن که نیست، ولی این یکی خدا تو قرآن ذکر کرد حواست جمع باشه آی امت پیغمبر آخر الزمان. نگی من مسجدیم، نگی من هیئتیم، نگی من زائرم، نگی من نمیدونم طلبم، نگی من حواسم رو جمع کنم. هر کس از راه خودش منو میدونه چجوری فریب بخورم، اون آقا رو میدونه، اون خانم محترمه رو میدونه، اون فرزند رو میدونه، اون معلم رو میدونه، اون کارمند رو میدونه، اون مسئول رو میدونه چجوری مکر میکنه. لازم میگه تا زمانی که اعلامیه مرگ شیطان به در و دیوار نخورده آقا از مکرش ایمن نباشید. این اولین راه که من میخوام در خودم این رجا رو به دست بیارم، هیچی بشینم فقط و فقط فکر کنم خدا همه حکومت دستشه منی که به یک رئیس اداره دل میبندم چرا به مالک کل عالم دل نبندم؟ اون که همه چیز داره.
دقیقا همینطوره. خیلی عالی بود استاد عباسی. من از شما اجازه میخوام که خیلی خلاصه تیتروار فهرستوار بگیم همین چهار مورد رو بفرمایید که یه تدویه ذهنی بشه، بعد بریم انشاءالله نکته بعدی.
خب این چهار تا که خداوند
متعال، یعنی عوامل کسب امید و رجا، این میشه دیگه.
این چهار تا پیغام خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام میتونیم یکیش رو، ولی بقیه‌اش هم میتونیم استفاده کنیم.
خیلی عالی است. بفرمایید.
فرمودن که اولا تا زمانی که گناهان خودت یقین نکردی که آمرزیده شده، هیچ وقت دنبال عیب مردم نباش. این یک. دوم، تا زمانی که ندیدی که
گنج‌های
الهی، ثروت‌های خداوند متعال در این عالم خلقت به پایان رسیده است، هیچ وقت هم و قصه روزی خودت را نخور. سوم، تا زمانی که ندیدی حکومت من خدا، ریاست من خدا، ملک من خدا زائل شده است، به هیچ کس غیر از من دل مبند. و چهارم، تا زمانی که شیطان از دنیا نرفته است و یقین نکردی که مرده است، هیچ وقت از مکر او در امان
نباش. بسیار عالی. استاد عباسی، برمیگردیم به حکمت 82 کتاب شریف نهج البلاغه. شما بخش اولش که سه جلسه در واقع ما پیرامونش پرداختیم، میخوایم توی این 5 دقیقه آخر یه پیش زمینه برای جلسه چهارم شما داشته باشید از بخش دوم حکمت 82، بعد انشالله جلسه آینده بیشتر بهش میپردازیم.
اجازه بدید من یک عوامل کسب رجای دیگر رو اشارتی داشته باشم.
عالیه. بله. سلام با شما باشم.
انشاءالله در محضر شما عزیزم هستم.
خواهش میکنم. بله.
یکی از کتابهای با عظمتی که الحمدلله در منزل بعضی از بزرگوارانم هست، صحیفه کامله سجادی است. الحمدلله دسترسی همه عزیزان به این کتاب دارن. میدونید تو صحیفه سجادی 54 تا دعا وجود داره. بری سراغ دعای آخر.
54
خط آخر.
چادرس قشنگ و
آخر.
خط آخر
اون خطای آقا میگم خط آخر، اون دو سه خط آخر امام سجاد سلام الله. این دعا معروف است به دعای استکشاف هموم، هم از زندگی مردم از بین بره. خوبه این دعا رو بخون. بعضی وقتا طرف میگه دلم گرفته. میدونی تو زندگی مردم غم وجود داره، غم رو نمیشه از زندگی مردم زائل کرد. لذا فرموده این دعای غلطیه که بگید
غم آخرتون باشه،
غم نبین. آره غم آخرت باشه دیگه، غم نبین. این دعای غلطیه. ولی هم این چه کنم بد آوردن ها، یه دفعه اینی طرف میگه آقا یه دفعه یک سری قصه اومد تو دلم وارد شد، چیکار کنم؟ بهتره. این دعای 54 خیلی قشنگه. این دو سه خط آخرش خیلی خوبه، خیلی زیبا، مثل بقیه فرازهای دعای صحیفه. امام سجاد علیه السلام عرضه می‌دارد: اللهم من اسبها، خدای من، پروردگار من، هر کی صبح میکند لهو ثقتون او رجاءون غیرک، خدایا به یک کسی به یک جایی غیر از تو یه اطمینانی داره، یه امیدی داره صبح که میکنه.
بله.
ولی فقط اصبحت و انت ثقتی و رجایی، خدایا من صبح کردم در حالی که همه امیدم تو هستی، رجاء من به توست، فل امور کلها. الله اکبر. میگه مردم از صبح که خواب بیدار میشن، طرف میگه میریم در مغازه چی بشه امروز، با ماشینم کار میکنم چی میشه، هر کس به هیچی دل بسته با این علمم با این تخصصم، ولی خدایا من صبح کردم در حالی که ثقه من، مورد اطمینان من، رجاء من، امید من
فقط
در همه کارها تو خدای با عظمت هستی. فقد لی به خیرها، خدای من برآورده کن این امور من را، این خواسته های من را به خیر، عاقبت همه کارهام به خیر باشد. و نجنی من مزلات الفتن، خدایا از این گمراهی ها، از این فتنه هایی که بعضی وقتا گریبان انسان، آره فتنه فقط و فقط یه فتنه بیرونی نیست، بعضی وقتا یه فتنه درونی، یه وسوسه شیطانی اینقدر آزارم میده تو زندگی، خدایا از این مزلات فتن منو نجات
هم بده.
دو خط آخر صحیفه چه کرده امام سجاد علیه السلام؟ مثلا با دعا میشه انسان اطمینان و رجاش به خداوند متعال باشه. دعا رو هیچ وقت از خودمون دور نکن با تمام وجود. انشاءالله الرحمن جلسه بعد اگر توفیقی باشه بله. انشالله محضر بزرگواران اصلا آثار رجا رو میخوام ببینیم چه اثری داره آثار رو به خدا باشه چه فایده ای داره
یعنی میخوام به این بپردازیم انشالله
اگر خدا توفیقی داد محضر